مجلس رو تعیین میکنن، مردم اعتماد میکنن، رأی میدن. بعد شما میبینید که اینا به جای اینکه وکیل مردم باشن، وکیل دولتن. در حوزه حجاب در تو سوال شما، ببینید موضوع حجاب رو از ابعاد مختلف باید نگاه کرد. یک بعد فکری و فرهنگی، عقیده شخصیه. برای عقیده شخصی فرد باید کار فرهنگی بشه. خب حالا دستگاه‌های فرهنگی بیان به خطشن، شما از وزارت ارشاد بگیرید، ائمه جمعه جماعت بگیرید، سازمان تبلیغات بگیرید، اینا دستگاه‌های فرهنگی هستند دیگه. دستگاه‌های فرهنگی کجا وظیفه خودشون عمل کردن؟ نه تنها نکردن، جریان عکس رو عمل کردن. جریان عکس، وقتی شما می‌بینی که بازیگری که فلان رفتار رو از خودش نشون میده، بعد شما میاریش اون بالا بهش جایزه میدی. بازیگر، ببین بازیگر فقط بازیگره، نه نخبه فکریه، نه نخبه نظریه، نه کس خاصیه. بازی خوب بلده بکنه. خب این بازیگر که نماینده زنان که نیست بیاد خط بده به زنان کار فرهنگی. یکی کار فرهنگیه که دستگاه‌های متولی ما کلن تو این زمینه ساکت و خاموشن. یکی موضوع اجتماعیه. خب در جامعه بعضی ها میگن حجاب اجباری، حجاب اختیاری، که از اساس حرف غلطیه. شما نگاه کنید، یه جریان سیاسی هم هست به این حرف دامن میزنه، حجاب جالبه، معاون رئیس جمهور میاد میگه ما از اول نباید حجاب اجباری میکردیم. مگه اصلا تو تعیین کننده ای؟ حجاب در قرآن اومده. جامعه اسلامی وقتی قرآن رو قبول داره، اسلام رو قبول داره، باید قاعدتا حجاب درش اجرا بشه. اصلا تو کی هستی که بخوای بگی که ما از اول باید انجام میدادیم؟ ببینید وقتی یه چیزی قانونه، مثلا اینه که بگیم که چون هر چیزی که قانونه تو این کشور، بگیم اختیاری باشه یا اجباری باشه. قانون قانونه، اجباری اختیاری نداریم. خب یه موضوعش هم اینه، ولی موضوع اصلی که من بهش اعتقاد دارم موضوع حق زنانه. حجاب در ارتباط با خدا اگر بخوایم نگاه بکنیم میشه مسئولیت، یعنی خداوند فرموده زن مسلمان انجام میده.
بله.
ولی در ارتباط با جامعه اگر نگاه بکنیم حق زنه، یعنی اگر وظیفه ارشاد وظیفه خودش رو انجام نمیده در راستای ترویج و تشویق حجاب، داره خطا میکنه، داره به حقوق ملت تجاوز میکنه. ببینید حجاب زن معنیش دقیقاً یعنی کرامت انسانی زن. زنی که حجابش رو رعایت نمی کنه یعنی به کرامت انسانی و جایگاه انسانی خودش باور و اعتقاد نداره، شاید از سر جهل باشه. چرا من این حرف رو می زنم؟ به دلیل اینکه رابطه بین زن و مرد، زن عنصر جذاب و رابطه جنسی یک واقعیت، و زن یعنی اشکال اصلی عدم رعایت حجاب برای ما نگرش نسبت به زنه توسط خودش یا مردان.
بله.
اگر زن ابزاری و جنسی دیده بشه، حتی خودش رو ابزاری و جنسی باور داشته باشه، میاد در واقع جذابیت های جنسیش رو عرضه میکنه. دقیقا همون چیزی که قرآن جلوش وایساده که یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. یعنی و از طرف دیگه مسئله پوشش زینت.
اگر تو یک دقیقه جنبندی صحبتتون داشته باشید چون انتهای برنامه هستیم ممنون میشم.
حرف من در این خلاصه میشه که حجاب حق زنه، یعنی به این عبارت که جایگاه انسانی حق زن هست، و دولت که میگم همه سیستم موظفن که در جهت کرامت انسانی زن، جایگاه انسانی زن، یعنی احیای این حق انسانی زنان تلاش بکنن، و اگر نکردن باید محاکمه بشن. حالا اینکه راهکارش چیه، ابزارش چیه، حالا این دفعه برنامه تو تموم شده، انشالله باشه در برنامه
مفصول نیاز داره. خیلی متشکرم از لطف شما آقای دکتر. ما 2 دقیقه تقریبا زمان داریم. خواهش من این هستش که در 1 دقیقه اول برام یه مقداری در مورد این بگیم که فضای خانم‌های خانه‌دار الان به چه صورت هست، آیا به رسمیت شناخته میشه شغل خانه‌داری در کشور ما یا نه، و بعد چیکار کرد که این اتفاق بیفته، چون یه در واقع یکی از الزامات این قضیه هستش که به تحکیم خانواده اونها کمک کنه.
احساس نمی‌کنم سوال بعد از سکو خانم می‌پرسید بیشتر تا من،
چون حوزه تحصیلات شما هم مطالعات زنان هست.
بله،
ما فکر می‌کنیم که بتونیم از تجربیات شما استفاده کنیم.
بله،
و 1 دقیقه هم بعدش لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
من اگر اجازه بدید، به نظرم البته تو 1 دقیقه و 2 دقیقه که حتماً صحبتی نمی‌تونه منعقد بشه، من با اجازهتون راجع به سوالی که از سرکار خانم پرسیدید صحبت بکنم. در حقیقت به نظر من مهم چون بحث رو باز نکنیم بهتره، یه موضوع مستقله. حالا
تو برنامه دیگه
باشه. من اصلا نمیخوام کاندکتور ببندم شما رئیس اینجا ولی
سوال کردن یه جمله به زنای خواننده تو کشور ما داره ظلم میشه به خاطر اینکه بچه‌ها ظلم میشه چون حق و حقوقشون تو قانون نمیبینن، برای همین خودشون شدن یعنی توی خونه های ما شده سنگر جنگ و این خیلی بده، این خیلی بده. یعنی خودش به خاطر اینکه به حق و حقوقش برسه یا میجنگه یا زندگی رو به هم میزنه و این آفتش هم به زنه هم به مرد هم به بچه و این گناهش گردن اون مسئولینی هستش که باید این جایگاه رو درست میدیدن، درست تعریف میکردن، براش برنامه‌ریزی میکرد تو همه ابعاد مختلف.
رسمیت قائل میشدن
نه رسمیت این رسمیت یعنی چی؟
شغل خانه‌داری رو به رسمیت واقعا به عنوان یک شغل قبول داری؟
یه چیزی به اسم چی میدن؟ اجرت المثل میدن. طرف 20 سال زندگی مشترک اداری بعد از 20 سال 20 میلیون بهش میدن، یعنی پول سالی یه تومن، اصلا به پول کارگری هم نیست. این غلطه، باید درست دیده بشه.
یعنی ما رسمیتی و اشکال حالا از خانداری
اونایی که اومدن پست های زنان رو گرفتن به فرمایش های دکتر این کاره نبودن، اصلا این کاره نبودن، اینا در جهت توانفزایی جریان سیاسیشون کار میکردن، هدفشون رفع مشکلات زنان و خانواده ها نبوده. ببخشید
یک دقیقه جنبندی آیه سر لطف میکنه.
من راجع به سوالتون که راجع به حجاب و عفاف پرسیدید، ببینید ما مسائل رو به شدت سیاست زده میکنیم. اولا این خیلی زو ابعاده و با کلیت فرهنگ نسبت داره، یعنی با حقوق، هنر، آداب اجتماعی و خیلی از مسائل دیگه. ما شما نمیتونید در حقیقت آخرین مرحله که بحث حالا عنوان رعایت هنجار هست و به قانون بسپاری، نمیتونی از اون انتظار داشته باشی. اولا نحوه فهم ما از بحث حجاب در اسلام مهمه، این باید به بحث گذاشته بشه و به نظر من باید موضوع گفتگوی آزاد اجتماعی باشه. ثانیاً ما حجاب رو تو اون چارچوب دقیقاً فرهنگ جنسی باید ببینیم اگر بخوایم واقعاً دغدغه‌مند حجاب باشیم و اگر صرفاً از نگاه اعمال قدرت بهش نگاه نکنیم، ما باید تو چارچوب سلامت فرهنگ جنسی اینو ببینیم و اگر این کارو نکنیم به نظر من موفق نمیشیم. ببینید ما چیزی داریم اسم وزارت فرهنگ، به نظر من ما وزارت فرهنگ نداریم، یعنی اون چیزی که به واقعیت فرهنگ در حقیقت جامعه به فرهنگ عامه به طور خاص نظر داشته باشه که بعد جدیش فرهنگ جنسی و دغدغه‌مندی راجع به فرهنگ جنسیه. ما وزارت فرهنگ نداریم، ما وزارت صنایع مستظرفه داریم، این راجع به گلدوزی و معرق‌کاری و سینما و این که نه سجه خودشون مهمه، ولی اینها در حقیقت همه در فرهنگ عامه نیستن. ما توی چارچوب فرهنگ جنسی اگر ببینیم که البته این هم تفصیل داره، اون موقع میتونیم در حقیقت باب گفتگو رو باز بکنیم که اولا نگاه اسلام به حجاب چیه تو فرهنگ جنسی، در حقیقت این الزام ها تا کجا واقعی و اسلامیه و تا کجا در حقیقت اسلامی نیست و اینکه در حقیقت چه نگاه های متفاوتی تو همین زمینه وجود داره و اینکه چه نسبتی داره با سلامت جنسی و با کلیت ساختار اجتماعی. یعنی در حقیقت نگاه اسلامی به سکسوالیته به نظرم علارغم اینکه خیلی داریم حدت و شدت نشون میدیم توی حرف، خیلی اینو به بحث نگذاشتیم، خیلی اینو به نظرم به لحاظ اجتماعی فهم نشده. و اگر من فقط یک کلید واژه بخوام بگم این هست که از دریچه فرهنگ جنسی باید ببینیم و بازخوانیش بکنیم.
خیلی متشکرم از لطف شما جناب آقای دکتر بدره بزرگ بار سرکار خانم ولی مراد عزیز. ممنونم از شما و همچنین بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ما در این برنامه بیقاب بی‌نقاب با بررسی چالش‌های حوزه زنان در خدمت شما بودیم. هرچند که بضاعت زمانی برنامه ما محدود بود، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خیلی متشکرم از همراهی شما. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبز شما انشاءالله مستدام باشه. یا علی مدد و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. برنامه بیقاب بینقاب با موضوع شناسایی و بررسی چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در این روزهایی که درگیر مقابله با ویروس منحوس کرونا هستیم، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدن. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک را برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. استفاده از ماسک این روزها میتونه نشانه اهمیت دادن ما به حفظ سلامت خودمون و دیگران باشه. حتما شنیده اید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، یه دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه، لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددا کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
بله، امیدواریم که با رعایت هرچه بیشتر نکات بهداشتی بتونیم از انتقال و اشاعه این ویروس لجباز، سمج و منحوس کرونا جلوگیری به عمل بیاریم. اما ما هر روز برای شما عزیزان یک مسابقه برگزار می‌کنیم با عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه رادیویی گفتگو در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه موجود هست. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30000-35. روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه و نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30000-35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. رزق و روزی چیزی است که خداوند به هر کسی به اندازه تلاشش میده. و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. و بر این اساس، بر اساس تلاش و بر اساس زحمتی که انسان میکشه، خداوند برخی را بر برخی دیگر فضیلت میده در رزق، که فرمود الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. پس ما باید بدانیم که رزق و روزی رو خدا تأمین میکنه و از این جهت دچار فخر فروشی و خودخواهی نشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند حقیقت زهد در آیه 23 سوره مبارکه حدید بیان شده است که خدای تعالی فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که انسان از داشتن امکانات سرخوش نشه و عنان از کف نده و با از دست دادن امکانات افسرده نشه و دلبسته دنیا نباشه. در این صورت است که انسان دلش با خداست و در مقابل محبوب خداست. شادی مطلب که حاصل عمر دمی است، هر ذره ز خاک که قبادی و جمی است. احوال جهان و اصل این عمر که هست، خوابی و خیالی و فریبی و غمی است. انشاءالله خداوند به همه شما شنوندگان عزیز از رزق و روزی پاکیزه خودش عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشاءالله که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن و عامل به قرآن. اما دوستان عزیز، ما در خدمتون خواهیم و تا ساعت 22 در ادامه با این برنامه ها از رادیو گفته بود. تا لحظاتی دیگه میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیمتون خواهد شد. در ساعت 17:30 شما عزیزان میتونید شنونده برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما باشید. در ساعت 18:55 میان برنامه عقیق با موضوع عفاف و حجاب تقدیمتون میشه. در ساعت 19 میتونید که همراه بشید با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی. برنامه گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 به مانند هر شب تقدیمتون خواهد شد. هنگام اذان مغرب به افق تهران 20:44 خواهد بود. و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری در ساعت 21:09 شب و گفتگوی علمی. اما دوستان عزیز، همراه میشیم با تفسیر کلام وحی آیه 89 سوره مبارکه نحل و به مانند همیشه میدانیم که او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر،
بارش باران
در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خدایا شکر که ما را سر سفره وحی نشوندی. سوره نحل آیه 89 رسیدیم. بشنوید آیه رو.
و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین.
یاد کن روزی را که در هر امتی شاهدی بر آنان از خودشون برانگیزیم. قیامت هر قومی شاهدی از خودشون هست. بر هر قومی رهبری، پیغمبری، امامی است که شاهد بر کارشون هست. خب هر قومی که شاهد داره، پیغمبرم شاهد بر همه میشه. یعنی یک دفتر دفتره، بعد همه تحت یک اداره کل. وجئنا بک شهیدن علی هؤلاء. هر قومی یه شاهدی دارن، تو پیغمبر اسلام شاهد بر شاهدا هستی. خب این مال خود پیغمبر. و نزلنا علیک الکتاب، ما کتاب آسمانی قرآن را فرستادیم، تبیانا لکلشه، روشنگر هر چیزیست. این قرآنی که روشنگر هر چیزیست، هدن، هدایت است، رحمت است، بشارت است برای مسلمین. خب شاهد میخواد چه کنه؟ میخواد شهادت بده. خب سوال، کی میتونه شهادت بده؟ کسی میتونه شهادت بده که یک، معصوم باشه یا حداقل عادل باشه، دو، باید اطلاع داشته باشه از اعمال ظاهر و باطن ما که بتونه روز قیامت شهادت بده. خب از این آیه استفاده میشه وقتی قرآن میگه در هر قومی یک شفر قیامت شهادت میده، حداقل شهادت هم در قوه قضاییه در دنیای بشریت شاهد باید یکی دیده باشه، و یعنی بیاد بگه ندیدم، نمیدونم، خبر ندارم، تو شاهد نیستی. شاهد باید علم داشته باشه، دیده باشه، یکم باید حرفش معتبر باشه. اینم نه اعتبار دنیا، قیامت باید اعتبار داشته بشه و مردم هم بگن بله این قبوله، یه نتونن مردم حاشا کنن. خب حال سوال، کیست که همه اعمال ما رو بدونه؟ کیست که معصوم باشه؟ کیست که شهادت روز قیامت مورد قبول خالق و مخلوق باشه؟ هیچ نمیشه جز معصوم. در تفسیر صافی از امام صادق نقل شده که فرمود به خدا قسم هر چه را در آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست و هر چه در بهشت و دوزخ است ما میدونیم. بعد امام این آیه را سه بار پی در پی خوند. این خیلی مهمه. این مال رهبر. مکتب چی؟ راجع به مکتب میگه مکتبی به تو دادم به نام قرآن، کتاب آسمانی، تبیانا لکل شیء. تبیانا لکل شیء یعنی هر چه امت میخواد تو قرآن هست. ولذا امام باقر فرمود اگر از ما چیزی شنیدید خواستید بگید دلیل قرآنش، میگم این حدیث ما از کدوم آیه هست. یعنی تمام حدیثای ما بند به وحیه. حضرت علی علیه السلام میگه خبر شما، تاریخ گذشتگان، آیندگان، اخبار آسمان ها و زمین همه در قرآن هست. همه در قرآن هست؟ نه، اینی ما میفهمیم، ما نمیفهمیم. قرآن برای عوام همه عبارت هست، برای خواص اشارات و رمز داره، برای اولیاء خدا لطائفه، برای انبیاء حقائقه. خدای طور به حق محمد و آل محمد، قرآن را همیشه در همه حال نور ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از این که شما خوبان همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوتتون می‌کنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع بررسی و تحلیل ابعاد نفوذ سیاسی امنیتی و راهکارهای شناسایی و مقابله با آن.
تجمیع نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی.